أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الغدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون خدمة عزيزان سربران معزن و حضار عالی قدر توفیق نیست آیات نورانی سوره مبارکه یوسف را تعقیب میکنیم. در نوبت گذشته گفتیم که هنگامی که اون هیجان حسد در درون سینه برادران یوسف به اوج رسید، تصمیمات خطرناکی رو گرفتند. جلسه رو تدبیر کردن و رایزنی آغاز کردن که در مورد یوسف چه به عمل آورند. پیشنهاد اولی که مطرح شد آن بود که اقتلوا یوسف. خطرناکترین پیشنهاد بود در نهایت شدت، بکشید یوسف را. این پیشنهاد اول. اما چون خصمانه بود، به هر حال رگه هایی از برادری و عطوفت هم وجود دارد، مثل این که مورد قبول واقع نشد این پیشنهاد. پیشنهاد دوم آن بود که یوسف رو بیفکنید در یه جای دوری، او را در یه سرزمین بعیدی رها کنید، در این محدوده نباشد، تا آن که پدر او را نبیند و طبعا از دل او خارج شود. و اشاره کردم خدمت عزیزان به حال اینها تکیه بر اون نکته می کنند که از دل برود همون که از دیده برود. اونگاه به تکون و من بعدهی قومن و صالحین، ما همه یه خطا و اشتباه رو انجام بدیم، یه نقشه در مورد یوسف میکشیم و یوسف خواهد رفت و اونگاه ما بعد توبه میکنیم و رجوع الالله میکنیم و قوم و جماعت صالحی بعد از اون خواهیم بود و دیگر مرتکب خطا و اشتباه نمیشیم. متاسفانه این فکر برادران یوسف ممکن است در ذهن امثال بنده هم گهگاه باشد که با خود بگوییم که اگر این هفته بگذرد، اگر این ماه بگذرد، اگر این سال بگذرد، انشاءالله سال آینده رو با یه فصل نوی در زندگی آغاز میکنیم و خیلی از مسائل رو پرونده اون رو خواهیم بست و با یه دل صاف و ضمیر روشنی به سوی خداوند حرکت خواهیم کرد. اما هیچگاه این فکر صحیح نیست در نزد عاقلان. اشاره کردن در اون نوبت سریع عرض می کنم خدمت عزیزان و گذر خواهیم کرد که به هر حال انسان تا زمانی که دوستان عزیز آلوده به معصیت نشده است، به ارتکاب گناه نکرده است، یه محدودیت ها و مسئولیت هایی دارد. اما نفس ارتکاب گناه و زشتی ظلمتی و تیرگی را در دل ایجاد می کند که بعد از آمدن این ظلمت بازگشت و رجوع بسیار دشوار می شود. انسان تا گناه نکرده است ممکن است چنین سخنانی بگوید، اما بعد از این که ارتکاب گناه شد دیگه خود این هم کم رنگ می شود. آثار گناه دامنگیر می شود، عصیان خداوند سبحان انسان رو پای بست به شیطان می کند. و همچنین اشاره کردیم که بر این تصمیم ها هیچ اعتمادی نیست. ما نمی دانیم آیا فردایی داریم یا سال آینده‌ای داریم که اون رو بتوانیم با نیکبختی آغاز کنیم اون رو با رجوع و توبه به سوی خداوند آغاز کنیم. و ثالثاً این که یه نوع استهزار به خداوند سبحان است. آن کسی که اشتباهاً مرتکب خطایی می شود و تصمیم انجام عصیان و گناه رو ندارد، اونگاه برمی گردد توبه مقبول دارد. انما توبت لله، به تعبیرهای شریف توبه، پذیرش توبه بر خداوند سبحان، از آن اون کسانیست که یعملون السوء بجهاله. هنگامی که کسی زشتی مرتکب می شود و این یه نوع جهالت هایی دارد، اینجاست که خداوند سبحان سریعا پذیرش توبه رو مطرح می فرماید. بلون کسی کمدن و جدن و قهرن نیستد، گناهی رو و معصیتی رو انجام می دهد با امیدی که توبه کند، این یه نوع پارادوکسه، یه نوع تناقض دارد از این فکر. به سوی معصیت برود که می کند به سوی خدا برود که نمی شود. اصلا به طور کلی خود این در درون یه تحافظی تناقض شدیدی دارد این بحث. خب این رو گفتیم و قال قائل منهم ماند، پیشنهاد دوم بود. اما سوم، قال قائل منهم، در میان اینها یه کسی لب باز کرد به عنوان پیشنهاد سوم که همین گفته هم بر کرسی نشست و مورد نظر جماعت قرار گرفت. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، نه این کار را نکنید، یوسف را نکشید، قتل در حریم ما ره ندارد، ما پیغمبر زادگانیم به هر حال، و برادر کشی یا عنوان زشتی است که نباید آلوده کند دامن ما را. در جریان هجمه و حمله این که ناراضیان حکومت عثمان به خانه او داشتند و تسلیم قتل عثمان رو داشتند، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به شدت مخالفت می کردند و حتی اون چه دقیقا تاریخ نقل می کند و خود حضرت هم اشاره فرمودند به فرزندانشون الحسن و الحسین توصیه حفاظت از عثمان رو فرمودند که حفظ کنند عثمان رو، مباد عثمان کشته شدند توسط این ناراضیان. حال آیا عثمان مستحق چه چیزی بوده است؟ اون بحث دیگریست، اصلا در اون جهت نیستیم. از این موضع عرض میکنم که امیرالمؤمنین نمیخواست ترور و خلیفه کشی در میان مسلمانان باب شود و به طور کلی چنین چیزی پیش بیاید. یه نفر کشته شده از قبلا، خلیفه دوم رو کشتن به همشیر تبلیلی، این سومی هم کشته می شود، چهارمی کیست؟ این دومی سومی چیست؟ به تعبیر چهارم عددی خلفا عرض می کنم، خود علی ابن ابی طالب است. امام علی می داند که قضایا چیست و کار به کجا می کشد. نمی خواهد این باب گشوده شود، اصلا این درب نباید باز بشه در جامعه اسلامی و چنین مسائلی باشد. این عادل و به اصطلاح بزرگتری که در میان اینها بود گفت لا تقتلوا یوسف، اصلا این کار رو نگذارید در خاندان یعقوب عنوان قتل بیاید، عنوان برادر کشی بیاید، فکر دیگری بکنید. و انقوه فی غیابت الجب، نمیخواهد که ما بریم خودمون یوسف رو ببریم یه جایی پرت کنیم و بیاییم رها کنیم، بلکه میتوانیم با ظرافت این کار رو انجام بدیم. ما یوسف رو میبریم، او رو در یه چاهی نهان میکنیم، آنگاه خواهند آمد کاروانانی که در این مسیر، اهل کاروانهایی که در این مسیر میگذرند، بالاخره به نوع یوسف رو میابند و ممکن است اون رو با خود ببرند. ما اونجا میداریم دیگه چه بکنیم و چه نقشه ای رو پیاده کنیم. قرآن میگوید که و القوه فی غیابت الجب، کلمه جب به معنای چاه است، اصلا جبه به معنای بریدن و برش زدن است. که عرض کرده این خدمت عزیزان که اگر این قسمت پیراهن رو جیب میگن، قصب الجیب به تعبیر جناب سعدی، اگر این رو جیب میگن چون قسمتی از پیراهن که باز شده است و جدا شده است. چاه چون زمین شکافته میشود جب گفته میشود. از این باب ما یه لغت عام داریم که بئر است. بئر یعنی چاه، هر چاهی رو بئر میگویند. اما چاه ها و بئرهایی که اینا سنگچین نشده، یعنی خیلی چاه منظمی نیست، خیلی دقیقی نیست، احتمال تخریب هم دارد، احتمال ریزش هم دارد به اون جوب گفته می شود. اونو جوب میگن، بئر کل چاه رو میگوین. غیابت الجب دو معنا در نزد مفسرین دارد. بعضی از مفسرین معتقدند غیابه از ماده غیبت و نهانی و پنهانی، یعنی اون قعر چاه، بیندازید یوسف رو در قعر چاهی که طبعا نهان و پنهان شود و کسی نبیند این رو، بتواند به اصطلاح با شکل عادی ببیند. بعضی از مفسرین معتقدند که غیابت الجب، غیابت الجب یعنی اون چاه‌هایی که وقتی به قسمت پایین میرسد، به اصطلاح یه مقداری بعضی از اون چاه‌ها اون دهنه پایین و قسمت پایین باز میشه، سومانندی یه چنین حفره‌ای مثلا آبگاهی اون پایین دارد، اسم اون قسمت رو غیابه میگذارند که اگر از بالای چاه نگاه کند کسی مستقیم اون قسمت‌های کناری رو نمیبیند. یه چنین چاهی پیدا کردن و یوسف رو درون این چاه فرو افکندن. این هر دو احتمال هیچ منافاتی ندارد و قابل جمع است. و القوه فی غیابت الجب، بچه شدد ینتقد هو، ینتقد هو لعبته، که از اون لغته رو ما در شهر داریم، لغته به معنای گم شده است. مثلا یک بحثی داریم در فقه، کتاب لغته، که اگر یه چیزی رو انسان مسلمان گم شده ای رو میبیند و میابد چه وظیفه ای دارد؟ آیا در ما در خیابان رد میشیم ساعتی افتاده است در پیاده رو؟ آیا یه پولی افتاده است کنار خیابون؟ اولا وظیفه ما برداشتن است یا برداشتن نیست اصلا. اگر جامعه جامعه اسلامی باشد و ما بدانیم که مال مسلمان حیف نمیشود و مردم مسلمانی میکنند، نباید برداریم این رو. لا یأخذ الضال الا الضالون، بر نمیدارن گم شده را مگر گمراهان، مگر گمراهان. چرا؟ چون شما این رو میارید داخل مجلس، کفش خودتون رو لطف میفرمایید یه جایی میگذارید، وقتی که برمیگردید میزبان محترم لطف میکنن کفشا رو تمیز میکنن مرتب میکنن، اما شما کفشتون گم میکنید یه رو میستید کفشتون پیدا کنید. اگر دست بزنن همون سر جای خودش باشد، شما کفشتون رو زودتر پیدا میکنید، مشکل وقت هم ندارید. وقتی یه گم شده ای رو شما برمیدارید، گمراه میکنید صاحب گم شده را، نمیداند چه شد. اگر جامعه جامعه اسلامی باشد، این سر جای خودش میماند تا برگردد و پیدا کند و بردارد. این قاعده اسلام است. قانون اولیه میگوید چنین باید باشد، اما خب در بعض از شرایط پیش میاد که ندیگه این رو احساس میکند انسان اگر بر ندارد، اگر حفظ نکند، این ممکنه ضایع شود، از میان برد این مال مسلمان، به گونه ایش که حیف میشود به تعبیر فقهی. اینجا انسان این مال رو باید بردارد. این میشه لغته. بعد لغته در فقه امانت است، در دست اون کسی که بر میدارد. امانت دو گونه است، یا امانت مالکانه است یا امانت شرعی است. یا بنده گاه میگم آقا خدمت جناب عالی تا برگردم، این میشه امانت مالکانه. گاه من ندادم این مالم را به شما، به حکم شرع شما برداشتید، این میشه امانت مالکانه. و لغته امانت مالکانه است، یعنی شما گویا از خدا گرفتید این مال را و خداوند این رو به شما داده است که شما امین باشید تا صاحب اون برسد و بیاید. آه با چه شیوه بود اعلام کرد، چگونه بود گفت، اینا همه در فقه در کتاب لغت پیشبینی شده است و مطرح شده است. عزیزان بسیار بحث‌های زیبا و جالبی هم دارد این عنوان. یلتقطه، این یوسف می شود یه گم شده، اونگاه می آیند و این رو به عنوان یه لغته به گم شده ای ادهی چی؟ بعض و سیاره، سیاره کاروان و اهل کاروان. بعض از این کاروان هایی که در حال سیرند و حرکت و سفر، میان در مسیر این رو بر می دارند و می برند. ان کنتم فاعلین، اگر شما می خواهید کاری هم انجام بدهید، من پیشنهادم اینه که این کار رو بکنید، نه یوسف رو بکشید، نه ببرید اون رو به یه جای دیگری، بلکه همین شیوه شیوه خوبی خواهد بود. دیگه قرآن اشاره نمی کند به جمع‌بندی و صورت جلسه و امضا کردن صورت جلسه در پایان. مشخصه که این پذیرفته شد و مورد قبول تمام برادران قرار گرفت و طبق این عمل کرد. ادامه ماجرا رو می گوید حضرت قرآن. قالوا یا ابانا ما لکنا تعمنا علی یوسف و انا له لناصحون. برادران آمدند نزد پدر و چنین سخنات آغاز کردند که یا ابانا، پدر یا ابانا پدر ما پدر جان شیر این سخن گفتن مشخص است. خب وقتی به برحال حاجت و خواسته ایش انسان شروع نمی کند با خشونت و شدت با کسی صحبت کند، از موضع رحبت و از موضع محبت وارد می شود، اتداعا عزیز من جان من است و خیلی خواسته آمد به دنبال اون می آید که به نوعی ما می گیم سلام روستایی بی طمع نیست. این هم شروع کردن با همین بیان یا ابانا پدر ما پدر جان ما لکلا تأمننا علی یوسف، چرا شما این حالت را داری که ما را امین نسبت به یوسف نمیدانی؟ چرا این احساس را شما داری که احساس میکنیم ما نمیتوانیم از یوسف خوب محافظت کنیم و یوسف در امان باشه هنگامی که با ماست، با حالی که به انا له لحافظون ما کاملا حافظ یوسف هستیم و میتونیم حفظش کنیم؟ از این آیه میفهمیم که این برادران زیاد مثلا این تقاضا رو داشتن که گهگاه یوسف رو با خودشون این طرف اون طرف ببرند، اما پدر اجازه نمیداده است و حجت پدر هم این بوده است که من تأمین ندارم که یوسف را با شما بفرستم، احساس نگرانی میکنم. از خود آیه مشخص میشه این پیشنهاد قبلا بوده است که اینا دارن گله میکنن که چرا شما چه این کاری را نمیکنید و الان اومدن همین پیشنهاد رو مجدد مطرح میکنن. یا ابانا ما بکلا تعملنا علی یوسف، بعد تأکید هم میکنن و انا له لحافظون، انا میآورن لام برسل ناسهون اصخایی میکنن و انا له لناسهون، اینجا بعد لحافظون در آیه بعدی داریم کلام خواهد آمد و انا له لناسهون، و ما برای یوسف ما ناصحیم، ما خیرخواه یوسف هستیم. شما چرا احساس امنیت ندارید؟ احساس میکنید که ما نمیتوانیم با یوسف به کنار بیاییم و چشم دیدن یوسف نداریم؟ ارسل و معنا بفرستیم برادر را با ما عدن فردا، ما فردا برنامه یه پیکنیکی داریم، یه برنامه خارج شهری داریم، تفریحی داریم، یه برنامه‌ای داریم. یار تعالی یلا، من یه چیزی رو خدمت عزیزان بگم، بعد این آیه بسیار زیباست، این تعابیر قرآن خدمت عزیزان منتقل کنم. و انا له لناصحون، پدر چرا ما را امین نمیدانی و حالی که ما ناصح هستیم برای یوسف؟ یکی از عناوینی که عزیزان عنوان بسیار پرجاذبه ای در میان انسان ها عنوان نصیحت است و عنوان ناصح بودن. خود کلمه نصح در لغت دو معنا دارن، نصح ای خلصه، ناصح یعنی خالص، الاصل ناصح اون اصلی که هیچ موم نداره، هیچ مشکلی نداره، 100% عالی، از شهد ناب به بهترین گلها فراهم شده است، این رو در عرب میگن الاصل ناصح، اصل ناصح یعنی اصل خالص خالص بدون هیچ شوب. یه معنای دیگه یه نصح به معنای دوختن و دوخت و دوست کردن هست. ناصح یعنی اون کسی که مشکلات رو رفو می کند، دوخت و دوز می کند و مشکلات رو ترمیم می کند. خود این ناصح یه عنوان اجتماعی است، از کدام یه عنوان محبوب در بین انسان هاست، یه عنوان محبوب است. در شرع مقدس اسلام یکی از وظایفی که دو مسلمان نسبت به یکدیگر دارن از صحت مسلمانی که هر مسلمان بر عهده مسلمان دیگر دارد، یکی از اون صحت ان یدیم نصیحته، اینی که دائم النصیحه او باشد. یعنی چی؟ یعنی همیشه خیرخواه اون برادر مؤمن باشد و اگر احساس میکند یه پارگی هایی و یه مشکلاتی در زندگی او و حالات او پیش می آید، در صدد رفوع باشد، در صدد رفوعگری این مشکلات باشد. این از حقوق مسلمانی است که صریحا در آن روایت معروف للمؤمن علی المؤمن 30 حقا، مسلمان بر مسلمان، مؤمن بر مؤمن 30 حق دارد که نبی مکرم فرمودند، یکیش همین انجلیم نصیحت، این دوام نصیحت است. و از خوشترین عناوین همین عنوان ناصح و نصیحت ناصح بودن است. در بعض از روایات دیدم یه زمانی که بعض از یاران صدیق و با وفای امیر المؤمنین تو جنگ صفین، الان اسم اون بزرگ در خاطرم نیست، در گذشته دیدم حدیث رو، که در هنگامی که از اسب بر زمین افتاد رسید، یکی از یاران بزرگ آن عمار بود. کی بود؟ سرش به زانو گرفت. در اون لحظات آخر که با او گفته بود میکرد دیگه میخواست جان بده و به شهادت برسد، سر رو که بلند کرد، چشم باز کرد، لبها گشود، گفت را اما توصیه میکنم که از طرف من به دیگر یاران علی بگو که ناصح علی باشند، علی را تنها نگذارند، علی را تنها نگذارند، ناصح و خیرخواه برای پسر علی طالب باشند. با همین جمله چشمها رو بست و لب رو فرو نهاد. اومد خدمت امیرالمومنین، گفت یا ابوالحسن الان فلانی کشته شد. و چنین جمله ای گفت امیرالمومنین که ایستاد امیدم خدای او را رحمت کند که تا آخرین لحظه عمر ناصح ما خاندان بود، تا آخرین لحظه عمر ناصح ما خاندان بود. خود این عنوان یه عنوان بسیار با فخامت و زیباییست. و خب متاسفانه در طول تاریخ هم عزیزان از این عنوان سوء استفاده بسیار شده است. یعنی از همان روز اولی که حافظه تاریخی ما پاسخ میدهد، از همون روز اولی که پدر بزرگوار ما گرفتار بعض از مشکلات شد، انگامی که ابلیس آمد و با او سخن آغاز کرد و خواست اون رو براند از اون موقعیتی که دارد، خطاب کرد به او و همسرش و مادر بزرگوار ما، گفت که انی لکما لمن الناصحین، من ناصح شما هستم حضرت آدم، هیچ نگران نباشید، من به قصد نصیحت و خالصانه با شما سخن میگویم و ناصح شما هستم که دارم شما رو دعوت میکنم که از اون درخت بخورید. من ناصح شما هستم. من تا امروز در طول تاریخ خیلی ها بودن که از عنوان نصح و نصیحت نهایت سوء استفاده رو کردند و با این ماسک و نقاب به جان خیلی از انسان ها در طول تاریخ افتادن و خودشون رو در سیمای ناصحین مطرح کردن و از این طریق بس استفاده ها کردن. بنابراین این چنین است، یه عناوین مورد احترام جامعه، یه موضوعات مورد تکرم جامعه، گاه این گونه سوء استفاده ها از اون میشه. انبیاء الهی ناصح‌ترین ناصحان بودن در طول اصلا عنوان مال این هاست، عنوان اول نصح و نصیحت که اینا انی لمن الناصحین. بارها در کلام پیامبران الهی میبینیم که اینا ناصح مشفقن. نصیحتی کنمت بشنو بهانه مگیر، هر آن که ناصح مشفق بگویدت بپذیر. اینا واقعا ناصح بشریت به خیرخواه انسان ها میدن. حالا ببینید این برادران یوسف وقتی میخوان بیان تصرف کنن در فکر جناب یعقوب، نمیخوان یه چنین خصوصیتی رو به هر حال یه اکمال وعی را بکنن، دل پدر رو نرم کنن، از این عنوان استفاده میکنن، خودشون رو در تیپ ناصحان و عنوان نصح رو به عنوان یه برگ برنده مطرح میکنن. انا لهو لناصحو ارسل هو معنا، تقاضا میکنیم که بگذارید بیاید یوسف با ما، یوسف را رها کنید، بگذارید بیاید. ارسال به معنای مانع رو رفع کردن است. مانع رو رفع کنید، اجازه بفرمایید، رخصت بدید. ارسل هو معنا قدم، بیاید با ما فردا. یرتع و یلعب، کلمه یرتع رتع از همان میاد که مرتع میخواید، انگید مرتع و مراتع، انگامی که این حیوانات رها میشن تو دامن طبیعت، بالای این کوه، پایین این دشت، این سو اون سو میافتن، حرکت میکنن، تعلیف میشن، میخورن، میاشامن. خود این رتع است. وقتی انسان بعض از قیود رو کنار میگذارد، این سون سو میزند، بانو پایین میشود، راحت میخورد. لغویون عرب میگویند توسع فی الاکل و شرب. وقتی انسان راحت میخورد، راحت مینوشد، یه به اصطلاح حالت تفریحی به خودش میدهد، این میشه رتع. این میشه رتع. بگذار پدر یوسف با ما بیاید یرتع و یلعب و لعب کند و بازی کند. بگذار بیاید این یوسف کودکیش، نوجوانیش، این بیاد یه قدری به هر حال تفریح کند، هوایی بو بخورد و بازی کند و همراه ما باشد. و ما قول میدیم، اینجا تأکید میکنن، و انا له لحافظون، و ما قول میدیم هممون حافظ یوسف باشیم و موی از سر او کم نشود. خب ببینید حضرت یعقوب وقتی این پیشنهاد رو پسران میدهند، با اصل پیشنهاد هیچ مخالفتی ندارند. نمیفهمن که نه یوسف نیاز ندارد به این که یرتع و یلعب، نه این حرفا چیست، چنین چنین میگویید این در خانه هست خوب است بس است ما هستیم با او. نه، آنچه میگوید آن است که قال اینی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب. من حزن و نگرانی و غم این دارم که با شما بیاید و شما حفظش نکنید و مشکلی برای او پیش بیاید. یعنی اصل این نیاز رو حضرت یعقوب میپذیرند که جناب یوسف هم نیاز به این دارد که برود رجل کند و لعب کند، این کودک هم این نوجوان هم نیاز به اون دارد که خوشی ببیند، تفریح کند، بیابان برود، چمن ببیند، دمن ببیند و لعب کند. استعزاد دارید؟ اینو در متون روایی خودمون هم داریم فراوان عزیزان که واقعا لعب اللعب و لسبیان، اصلا لعب به معنای همون بازی که میگیم این مال کودکان است. واقعا اثر تربیتی بازی ها مخصوصا اگر جهت دار باشد برای کودکان بسیار است. ضرورت این هاست، نیاز دارن. ما نمیتوانیم همیشه از کودکانمون توقع برخورده های خاص منظم و اونچنانی رو داشته باشیم و یه محدودیت های رفتاری برای اینا تعریف کنیم. نه، باید اینا یه آزادی هایی در حد معقول و مشروع داشته باشن که با همون بازی های کودکانه خودشون اون ترویح خاطر و اون تخلیه روحی و ذهنی و تربیت پذیریشون محقق بشه. این کاملا پیامبرزادگان هم به این نیاز دارن، هیچ مشکلی نیست. گاه میبینید در حالات وجود مقدس حسنین علیه مصنات و السلام هم گاه میبینید همین بازی های کودکانه رو حتی پیغمبر توصیه به اینها میکردن و تجویز برای این عزیزان میکردن، البته در حد شخصیت و عظمت روحیشون که بازی اونها هم با بازی دیگران بعضن فرق میکرد. این هم صنف انتخابشون انتخاب خاصی بود، اما خود این بحث ضرورتی دارن و لازم. اگر مشکل هست اینه که مشکل اینجاست که انسان از جهت سنی و شرایط وجودی دوران نوجوانی و کودکی رو پشت سر بذارد باز هم بازی کند. اگر مشکلی هست اونجاست که انسان به یه مقاطعی برسه که دیگه اون مرحله اون گذشته باشد اما هنوز اهل بازی باشد، این محل اعتراض است. اینجا دیگه معنا ندارد اثر من و انتق نصری و در رو به انسان دباری و به تعبیر این شاهد عرب اثر من و انتق نصری و تو مرد کاملی شدی برای خودت، باز هم تو هنوز بازیگری میکنی، باز هم بازی کودکانه راها نمیکنی و در رو به انسان دباری و این روزگار امکنان میکردد یه فرصتی نداری برای چیزی. به زمانی شعری رو گاهی شعرهای مجهول ساختگی داریم، کلمه پارسی عربی قاطی میکنن بعضیا به عنوان مزاح، اما گاهی به مطالب خوبی توش وجود دارد. شیعان عجیبان هما ابرد و من یخ، حالا ما کلمه یخ رو نداریم دیگه در کلمه عرب، اما شیعان عجیبان هما ابرد و من یخ شیخون یتسبا و شبی و سبی یا یتشگخ، شیخون یتسبا و شبی و سبی یا یتشگخ. دو چیزن که از یخ هم کنکترند، یکی یک کودکی که ادای شیوخ و بزرگان رو در آورد، با همون شیوه ها رفتار کنند در کودکی، بخواد همون آداب رو داشته باشند. دوم یه انسانی که باز بزرگ شده از پا به سن گذاشته است و مردی شده از کامل، اما اطفال کودکان را نشان بده. هر دو مثل یک خونک هم و از یک خونک ترس. این به شاعر میگوید و لطیف هم گفته است. حقا خب هر مرحله از عمر ابتزایی دارد و اون لوازم خودش رو دارد عزیزان. جناب یعقوب میپذیرند که این فرزند نیاز به اون دارد، اما مشکلشون اینه که نمیتوانند اعتماد به این برادران کنند. آخه این فرمود که ولا قال انی لیحزننی لیحزننی، من حزن دارم، این من رو محزون میکند و غمین میکند. ان تذهبوا به، شما یوسف را ببرید، اما و اخاف ان یأکله الذئب، من خوف از این دارم که یوسف را گرگ بخورد. ان یأکله الذئب و گرگ یوسف را بخورد. و انتم عنه غافلون، و شما غافل باشید و شما متوجه نباشید. من نمیگم که شما سوء نیت به یوسف دارید، ممکنه به خاطر غفلت شما یوسف طوری بشه. جناب یعقوب با نهایت ظرافت و با نهایت دقت با فرزندان صحبت اینا رو متهمشون نمی کنن. من می ترسم شما غفلت کنید و آنگاه چنین مشکلی پیش آید و من به داغ یوسف گرفتار شدم. قالوا لهم، قبل از اینکه ادامه رو عرض کنم اینجا یه نکته رو بعض از مفسرین میگن و بعضی هم اینو مطرح میکنن. عنوانی داریم در حقوق عزیزان به نام تعلقین حجت. گاه قاضی حالا به هر دلیلی و تقدیری میخواد که وقتی در حال بازپرسی است، بازپرس یا قاضی وقتی دارن محاکمه میکنند، بازپرسی میکنند، گاهی مطالبی رو ممکنه به گونه ای منتقل کنند به اون مورد به متهمشون که همونها رو متهم بگیرد و بعد بازگو کند و مطرح کند. نام این تلقین حجت. تو به این قصد این کارو نکردی؟ تو این کارو نکردی که این طور بشه؟ یه بله بله منم به همین قصد این کارو کردم، من برای این کارو کردم. این میشه تلقین حجت. تلقین حجت میگن تلقین حجت درست نیست، نباید تلقین حجت کرد. شما نگید این ممکنه اینطوری اگر شما ببرید این جنس رو دوز ببره، بعد فردا میگه دل آقا همون شما گفتید، چهر شما فکرتون روشنه، عجب شما بسیدید، اتفاقا دوز برد همونطور که گفتید شد دوز برد. این میگن تلقین حجت نکنید. خب این خودش بحثیست. بله ما به گونه ای باید عزیزان سخن بگوییم که نکته بینانن در عالم بسی. از ذرائف سخن انسان گاه ممکن است، از کنایه های سخن انسان ممکن است عده‌ای نکته بگیرند و بعد هزینه کنند برای خود انسان این مطالب رو. لذا در شیوه سخن گفتن باید به گونه ای صحبت کرد که انسان به اصطلاح عامیانه بهانه‌ای دست کسی ندهد. این تعبیر عامیانه سخن و منظم و به اصطلاح بدون کنایه و تعریض مطلب عرضه شود که سوء استفاده‌ای برای کس نباشد. البته اینو گفتند عده‌ای و جماعتی در این آیه شریفه که یعقوب این کار رو کرد و اینا از این حرف یعقوب استفاده کردن، حالی که بحث مشخص است که شاید چندان هم این حرف محکم و استواری نباشد. خود منطقه منطقه ایست که مسبعه است به اصطلاح تاریخ نگاران و به اصطلاح مفسرین. منطقه منطقه ایست که جایی زندگی می کند که بیابان این آفت رو دارد و درندگان دارد و هوش دارد و حیوانی هم که بیشتر اونجا آمده شد می کند و این مشکلات رو دارد، همین حیوان است، گرگ است، یه امر طبیعی رو دارد جناب یعقوب می گوید، یه نگرانی طبیعی رو دارد مطرح می کند. نه بحث تلقین حجت است و نه بحث اینها ذهنیات است که ما داریم ممکن چنین استفاده رو از مطلب داشته باشیم. ظاهر بحثی بحث طبیعی و ابراز نگرانی عادی است به نظر بعضی از بزرگان. و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون، قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبه و انا اذا لخاسرون. پدر چی میگید شما؟ لئن اکله الذئب و نحن عصبه و نحن عصبه انا اذا لخاسرون. اون لام اول و لام قسم میدانند خیلی ها، قالوا لئن، قسم که اگر او را سوگند میخوریم که اگر بنا باشد یوسف را گرد بخورد. و ما نحن عصبه، عصبه رو در نوبت قبل توضیح دادن، ما یک جماعت متحد قوی، یه دلبسته نیرومندی با هم باشیم، ده برادر، این برادر ما را یوسف را بخواهد گرد بخورد، ما خیلی بدبخت خاسریم. هرگز چنین چیزی نمیشود، ما با نهایت قوت و با نهایت دقت برادرمون رو حفظ میکنیم و مشکلی برای او پیش نمیآید. بسیار دیگه ظاهرن به گونه سخن رو گفتند، اونقدر جدی گفتند که حضرت یعقوب قانع شدند و پذیرفتند خواسته فرزندانشون رو و بیش از این اصرار نکردند و چنین رخصت و اجازه رو برای پگاه روز بعد دادند ایشان. فلم مازه حبوبه، فردا روزی رسید و برادران یوسف رو حرکت دادند و از شهر کنعان بیرون کشیدند. فلم مازه حبوبه، حرکت کردند، یعنی یوسف رو بردند و اجمعو ایجعلوه فی غیابت الجب، و همشون اجماع و اتفاق نظر کردند که همان تصمیم را پیاده کنند و قرار دهند یوسف را در اون دل دهان چاه و غیابت الجب. اینا این کار کرد. عرض می کنم که هنگامی که نگاه میشه به بعض از کتب تفسیری، از این قسمت که اینها یوسف را از شهر بیرون آوردند، خب حکایاتی نقل می کنند در جلایی یعقوب از یوسف، جناب یعقوب قدری اظهار تعلم کرد، نگرانی کرد، مثلا دستی در
گردن یوسف افکند و یوسف را به خدا سپارد و خداحافظی از یوسف کرد. و اونگاه بعد یه حکایاتی صفحات مکرری رو از کتب تفسیر میبینید که به این وقایع این چنینی میگذرد و صرف کردن مفسرین، بعضا جمعی از مفسرین که چنین نگاه هایی دارن که خب حالا اینها یوسف رو کشیدند از شهر بیرون، دل اینها پر کینه از یوسف است، تحمل شخصیت و وزانت و تقوای یوسف رو و عظمت یوسف رو ندارن، که در نوبت قبل عرض کردم که محبت انبیاء و اولیاء هرگز محبت های مانند محبت های عاطفی و احساسی ماها نیست، بر اساس اون موازین دقیق است این محبت، و اینا هم تحمل اون رو ندارند. اینا وقتی که یوسف رو از شهر بیرون کشیدن، تو داستان ها دیگه زیاد چیزها نوشته شده است تو تواریخ، که اینها تا زمانی که پدر میدید مؤدبانه برخورد کردند، بر دوش گذاشتن برادر را، اما وقتی که از پیچ شهر کنعان فاصله گرفتن و در پس تپه ها و پنهانی های زمین وارد شدن، دیگه یوسف نه تنها بر زمین نهاده شد بلکه اهانت ها آغاز شد. اینو در داستان ها و حکایات هست نوشتن. اما عنایت دارید، خداوند هیچ کدام از این ماجراها را نمیگوید عزیزان. فلما ما ذهبوا به و اجمعوا، همین قسمت مطرح میشه که بردند و کارشون رو خواستند انجام بدن، یوسف رو در روی چاه بیاد کرد. خب یه نکته این هست که بنده از کردم همیشه قرآن جزئیات رو اصلا مطرح نمی کنن، جزئیات خیلی چندان نقشی ندارن که اینها مطرح شدن، اون رؤوس کلی مطالب در کلام الهی بازگو می شود. دوم، یوسف شخصیت والایی است، انسان عجیبی است، یوسف ایها الصدیق است، بزرگی است، از بزرگان، از برترین چهره های جاودان تاریخ بشری است، یه انسان بس وارسته است که خداوند مقامات عالیه به او داده است. و این حالا ما شرح این حکایت بدیم که این یوسف رو، حالا اونم برادران پسران یعقوبند، حالا ما شروع کنیم که اینا دو تا سیلی به گونه راست دادن، چهار تا به گونه چپش دادن، گوشش چگونه فشار دادن، موی سرش چگونه کشیدن، یا پشت پای او چگونه زدن، یا احیانا با مثلا تازیانی که دست داشتن چشن. اصلا بنا نیست این مطالب این چنی موهن یا دلخراش در کلام راهی مطرح شود. ببینید، برای که ملموس کنم مطلب رو، وقتی یه جنایتی یه فاجعه‌ای در سطح جامعه پیش میاد، عالمان علوم اجتماعی اصلا توصیه نمی کنن که جزئیات این ماجرا اطلاع رسانی شود، که ما بگیم فلان گروه یا فلان جمعیت یا فلان باند یا فلان قاتل اینا چگونه بردن، سر رو کجا جدا کردن، تن رو چکار کردن، چگونه قطعه قطعه کردن، با کدام کارت، با کدام گلوله. اینها رو عالمان علوم اجتماعی اصلا به مصلحت جامعه نمی دانن که اینها با همون قیافه کریه خودش اوریان گفته شود این مطالب. میگن نه، همون تعبیر رو شما به کار میبرید عزیزان، میگن احساسات عمومی کریه دار میشود، مصلحت نیست. حالا یه کلیاتی گفته میشود و رد میشه دیگه، بنا نیست این هست. و دقیق هم هست این نظریه، قرآن همین نظریه رو تایید میکند، یعنی اونهایی که این کار رو میکنند از اقتباس از کلام الهی دارند. خیلی از این جزئیات و ریزها دیگه بنا نیست گفته بشه، اینا هم یه توهین نیست به شخصیت یوسف، اصلا بنا نیست که بگیم چه کردن یا چطور شد، یه وهمیست در ذهن انسان ها، یه سستی هایی در یه تعلماتی، یه نگرانی هایی ایجاد میکند که ما همین ها رو کلی بگیم ردشیم بهتر است. نباید خیلی وارد بعض از جزئیاتی شد عزیزان که اینها ممکن است یه آثار در کنار چیزهای دانستنی هایی است، مطالبی است، در کنار اون یه عوارضی هم دارد. اگر خیلی از این مسائل اجتماعی اینطور شفاف گفته بشه، یکی از نتیجه هاش چیست؟ جامعه گریزی است. اون عالمان علوم اجتماعی میگن جامعه گریزی پیش میاد، بعد انسان ها دیگه یه بدبینی محض پیدا میکنن به خیلی از مسائل اجتماعی، اما به که خیلی از این قضایا گفته نشه. فلما ذهبوا به، اینها یوسف را بردن، و اجمعوا، اجماع کردن، اتفاق نظر کردن، یجعلوه فی غیابت الجبر، که او را نهان کنن در دل جبر، و اوحینا الیه، و وحی کردیم ما الیه به یوسف. هیچ ابهامی هم تو آیه نیست اینه که بعض از مفسرین یک کمی اینجا شانه خالی کردن زیر بار فهم مطلب نابجاست. و اوحینا الیه، ما وحی کردیم به یوسف، لتنبئنهم بأمرهم، چیزی نمی‌شود یوسف که به زودی تو اینها رو از ماهیت کارشون و عمق فاجعه‌ای که جنایتی که مرتکب شدن و عمل زشتی که انجام دادن خبرشون خواهی کرد. تو به زودی به اینها خبر خواهی داد که چی به سرشون میاد، با تو چه کردن، به اینها خودشون چه بودند. و تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون، اینها متاسفانه از شعورشون استفاده نمی کنند که بفهمند راز و رمز ماجرا را که با تو این گونه برخورد می کنند. عرض کردم قرآن صریحا می گوید و اوحینا الیه، خداوند وحی کرد به یوسف، خداوند به همان نوجوان وحی می کند و تعلیم الهی می دهد و دل یوسف را گرم می کند که باشد امروز چنین می کنند و تو را به درون چاه می افکنند. اما به زودی چیزی نمیگذرد، اینها زمان نیست، 20 سال 30 سال اینها چیزی نیست. اما یه روزی خواهد آمد که جناب یوسف اینها میان دین ده برادر ذلیلانه مقابل تو میستند، ای انسانی که تو رو درون چاه کندن به قصد این که تو را از بین ببرند و محبت کنند، در حال عزت پدری محرومت کنند، از محبت پدری محرومت کنند، اینها به زودی ذلیلانه مقابل تو خواهند ایستاد و می گویند ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، جناب بضاعت مزجاة، اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اینا در سالهای نه چندان دور میان مقابل تو میستن، میگن عزیز مصر، ای بزرگ عزت مظهر عزت مصر و سرزمین، ما با این بضاعت ناچیز از کنعان آمدیم، چیزی نداریم، تو بر ما تصدق کن، به ما آزوده بده تا ما دست خالی به سوی کنعان بر نگردیم، خدا متصدقین را جزای نیک میدهد. همین ها میان به تو خواهند گفت و تو به اینها خواهی گفت، وقتی که میگویند انت یوسف خواهی گفت انا یوسف، میگویند تو امان یوسفی خواهی گفت، بله من امان یوسف، لتونم به انه، تو به اینها آگاه شد خواهید کرد، به این پرده ها برداشته می شود و حقایق جناب یوسف به زودی دیده می شود، به این نگران نباش. این به لطافت خداوند سبحان دارد این رو می گد عزیزان. بالاخره این های واقعیت هاییست که می بینیم، اصلا نکات آموزشی این سوره کریمه رو باید قفلت نکنیم، این هاست و لتونم بعنهم به امر همازا و هم نامشون تمام شد. و جاءوا اباهم عشاء ان یبکون، کار رو انجام دادن، یوسف رو به اون چاه نهادند و منتظر شدن تا شب شود. و جاءوا، آمدند به نزد پدر، اباهم، یکی از زیباترین اصلا عبارات قرآنی همینه، و جاءوا اباهم عشاء ان یبکون، اصلا در نهایت ایجاز، در نهایت اختصار، یک بلاغت و یک اصلا بس زیبا و درخشنده این آیه شریفه، آمدن به نزد پدر اشاعن، زمان رو میگد، خدا حالت رو میگد، وضعیت اینا رو میگد، وضعیت پدر رو میگد، همه رو توی کلمه خلاصه قرآن تلخیص میکند و بازگو میکند. اینها آمدند، اما چی آمدند؟ اشاع، ساعت اول شب را مغرب میگویند، ساعت دوم را قفیله میگویند، ساعت سوم را عشا میگویند، ساعت چهارم را قاتمه میگویند. در کلام عربی تو ما میگیم شب، شب اومد، یا اگه ما بخوایم تبعیضش کنیم بازم ما در فارسی از کلمه شب استفاده میکنیم، میگیم اول شب، سر شب، وسط شب، آخر شب، دیگه ما جز شب چیز دیگه نداریم در فارسی، اصلا این شب استمداد میگیریم، دستبندی، پیشبندی، اما در کلام عرب اینطور نیست. امکانات واژگانی در کلام عرب بسیار است، هر کدام واژه خاص خودش رو داره. و دخل المدینه علی حین قفلة من اهلها، وقتی که موسی میاد وارد مدین میشه، قفلت میاد، در قفیله میاد، ساعت قفیله میاد، مثلا فرض کنید اون اول شب پس مغرب، بعد قفیله است، قفله و قفله، نماز قفیله را که قفیله میگویید به این خاطر که بعد از مغرب در ساعت قفیله برگزار میشه. حالا قفیله چی؟ به لحاظ اون حالت زندگی اونچنانی مردم در اون زمان، هر حال وقتی که تاریکی فراگیر میشد دیگه مردم غفلت میجستن از کارها و مشاقلشان و به سوی محل استراحتشون حرکت میکردن، لذا اون ساعت رو ساعت غفلت میگفتن یا قفیله میگفتن. ساعت عشاء اون ساعتی بود که حالا رفتن قفیله تمام شده است، کارهای مقدماتشون انجام شدن، دیگه ها به بار است و سفره رو پهن میکنن، میخوان تعشی کنن. یعنی چی؟ یعنی میخوان لقمه العشا بخورن، به اصطلاح میخوان شامشون بخورن. عشا اون حالت ساعت تعشی رو عشا میگویند، ساعت تعشی رو عشا میگویند. از کردن بعد از اون معتمم یاد که کاری نداریم. حالا اینا آمدن وقت عشا گذاشتن، مغرب بگذره، قفیله هم بگذره، عشا برسه، یعنی تاریکی خوب فراگیر باشه. عجیب است، وقتی که شب سایه میافکند خیلی مسائل عزیزان آغاز میشود. اینها وقتی میخوان بپوشانند جنایت خودشون رو، میخوان این ظلمشون رو بپوشانند، از شرایط زمانی و جغرافیایی هم کمک میگیرند، احساس میکنند اگر شب بیان پنهانتر میتوانند سخن بگویند، میتوانند مستورتر باشند، از خود شب کمک میگیرند که بخوان در این شرایط بیان با پدر صحبت کنند. اینا اومدن عشا یبکون، آمدند بس درباره شدند و وارد بر پدر شدند. این 11 برادر دارن فریاد میکنند و عشق میریزند و آمدند به نزد بابا. قالو یا ابانا، ای پدر، انا ذهبنا نستبق، ما رفتیم استباق کنیم. الان توضیح میدم. مترکنا یوسف، یوسف را گذاردیم اندم تاعنا، در نزد باروبنه و مسائل و رسائل ما بود، اما تا ما برگشتیم فاکلا خزرب، همان شد که شما گفتید، گرد یوسف را خورد. و جا او عباهم عشا انیب کن، اینها اومدن به حالی که چه میکردند؟ عشق میریزند. خیلی لطیف میگوید قرآن، اینها میخوان چهره خودشون رو در پناه عشق بپوشانند، بپوشانند و یه حق نمایی به خودشون بدن. یکی از راه ها این است که خودشون رو در نهایت تأثر و تعلم به اصطلاح نشان بدهند به پدر، و راه عالی اینه که عشق بریزند. عشق یکی از عالی ترین وسائل و هر نکاتیست که نشان میدهد اون تأثرات واقعی درونی انسان و تأثرات انسان ها رو نشان میدهد. حالا تقسیم میکنیم خدمت عزیزان، اینا از این حربه استفاده کردن. اما این عشق رو شما چه میگویید؟ نام این عشق چه بود؟ عشق تمساح. این عشقی بود که نمایشی بود، این سناریو پیشبینی کرده بودن که بخشش هم عشق ریختن بود تو این فیلم نامه که اینا وقتی به نزد پدر می آیند عشق بریزند که این تأثیر گذاری رو بر پدر داشته بود. همین طور است، یعنی عشق تقسیماتی دارد. بکا عزیزان یه قسمت هایی دارد، بخش هایی دارد خود گریستن. ببینید یه قسمت از گریه و بکا اون عشق حقیقی و عشق ریختن. اصلا خداوند چرا این قدر عشقی رو گذاشته است؟ اینا باید کار کنن در وجود ما، اینا ضرورن دارند. خود ریختن عشق و قطرات رو از چشم جاری کردن، عبره در کلام عرب به عشق عبره میگویند. السلام علیکه یا قتیل العبرات، السلام هایی که حضرت مولانا حسین داده میشود این سلام است. السلام علیکه یا قتیل العبرات، یعنی این کشتی که عبره و عبرات بر تو رواست. ابر عشق از گونه میاد عبور میکنند، به دامن میریزد. ازا در کلام عرب به عشق ابره میگویند و عبرات میگویند. یکی از زیباترین ارتباطات انسان با خداوند، عارفانه ترین ارتباطات انسان با خالق همین است عزیزان، که انسان اون سوز و حرارت درونی خودش رو، اون نوای عاشقانه درونی خودش رو بدون زبان، زبان باز نشه، تمام حرارت وجودیش رو با عشق تقدیم کنه در ارتباط با خداوند.
در کلمه مبارکه قرآن میبینید خداوند میستاید اون کسانی که ترا اعینهم تفیض من الدمع. پیغمبری انسانهای وارسته ای رو میبینید در قبال آیات الهی وقتی اینها با آیات خداوند برخورد میکنند و موضع خودشون رو در قبال خداوند میشناسند، بعد چشمهای اینها فیضان دارد، عشق کو از بحر حق بارند خلق، عشق کو از بحر حق بارند خلق، گوهر است و عشق بندارند خلق. این عشق نیست، این آب نیست، این چیز دیگه است. از آدم متون روایی داریم کل عین باکیتون یوم القیامه الا ثلاث، تمام چشم ها فردای قیامت نگران به گریان است مگر سه چشم. یک عین بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، اون چشمی که در دل شب با خدا سخن گفته است و باریده است، این یه چشم است. این که میبینید در حالت بزرگان بوده است در مورد حضرت مولانا وجود مقدس امیر المؤمنین، در خیلی از حضرت سجاد علیه صلوات و سلام و اون دو زباط مقدسه محمد و آل محمد. اینو فراوان در حالات این بزرگان داریم که اینها حتی این مثل حدیثی داره، حتی خزلت لحیته به دموع، یعنی گاه امیر المؤمنین در مناجاتشون اونچنان مجاجات می کردن که مرتوب می شد محاسنشون و ریششون به آب دیده شون، اونقدر می بارید. این مثل سیله وجود مقدس امیر المؤمنین است. پس عشق عزیزان در ارتباط با خداوند سبحان هیچ چیزیست، این برها چشم گریان در ارتباط با خدا، چشم گریان چشمه فیض خدا هست، این بحث دیگریست. اما ما سوای ارتباط با حضرت باری تعالی از خداوند که بگذاریم نوبت عشق در مسائل مادی شود، اینجا بدونید عشق قیمت اون قیمت آن چیزی است که بر او باریده می شود. اگر ما برای اینکه دستمون درد گرفته است عشق می ریزیم، یا احیانا برای چک فردامون عشق می ریزیم، قیمت این عشق ما اندازه همون چک ماست، قیمت ما اندازه همون مال گم شده است. ببینید در نماز، در نماز قهقه زدن مبطل نماز است. اگه کسی تو نماز خندش بگیره که قه، اگر لب شیرین کند مثلا، کسی چی صحنه دیده است تو نمازی یا یادش اومده است، خدا نکنه اینطور باشه، اما اگر اینطور شده است یه لب شیرین میکنند، این مشکلی نیست. اما اگر کسی تو نماز قهقهه کنه، یعنی خنده صدادار بکنه، نماز باطله. اگر کسی در نماز گریه کند، گریه شدید کند، نماز باطل است. گریه صدادار کند، حق حق، نماز باطل است. اما اگر این حق حق در نماز از خوف حق حق باشد، بسیار لذت دارد و بسیار توصیه می شود. اگر شما از حق حق به حق حق در نماز می افتید، این یک تصویر و صحنه عرفانی نابه، اگرچه این حالتی درست بده کاش از قدم معصومی که در دیگران هم بود. خیلی از بزرگانی که شاید در همین نزدیک ما بودن ها، در همین عصرهای نزدیک ما بودن و تو همین شهر خود ما هم بودن، که اینا وقتی میبستن نماز را الله اکبر، وقتی میرسیدن به اون اوج، به اون اوج سلوک میرسیدن، نمیتونستن قرائت کنن نمازشون، صدا بند میامد، توان خوندن نماز وقتی دست ها رو به قنوت بلند میکردن، شانه های اینها میلرزید، صدای اینها متأثر میکرد. کسانی که به اینها اقتدا کرده بودند، چنین مردانی که چنین حالات خوشی داشتند. میخوام اینو عرض کنم، ببینید اینجا صدای گریه بلند میشه عامل قرب. حالا اگر این گریه به خاطر مشکل باشه، همین که میگه اهدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، یادت میاد از فلان مشکلی که پیدا شد، خدایا ایاک نستعین، دیگه خدایا اشک میریزی، هرگز میکنی، این میشه مبطل نماز، نماز باطل شد. توجه فرمودید؟
پس این عشق یبکون و بکا اگر ریخته میشه بس دیگه داره باید چی باشه، باید چی باشه؟ حالا اگر گهگاه، همه تو نمیخوام وارد این بحث بشم، اما گهگاه اگر بحث عشق در مصائب اهل بیت علیهم السلام عزیزان مطرح میشد، اگر توصیه‌ای در این باب شما میبینید، اولا این روشن است برای عقلا که ما وظیفه‌مون در قبال اهل بیت عشق ریختن نیست. اونا از ما عشق نخواستن، از ارشاد نفرمودن که شیعان من من بعد بعد از کربلا شما شروع کنید تا قیام قیامت عشق بریزید برای ما، نه، گفتن بلند شید کربلایی فکر کنید، گفتن حرکت کنید بدون با این کربلا خط شماست، سر من حسین بن علی بر فراز نیزه میرود تا ذالک الکتاب لا ریب فیه جاودان باشد و باقی باشد، که شما در پناه قرآن زندگی کنید، زندگی کنید. از ما حضرت سید الشهدا یا اهل بیت عشق نخواستن، ما ملت گریه نیستیم به این معنا، اما این عشق اگر توصیه شد و سفارش شد، اون حلقه اتصال روحی، تلطیفگر روح در ارتباط دقیق و تحریک احساسات در خدمت عقل نسبت به اهل بیت علیهم السلام است. جاودان نگاه داشتن مظلومیت این خاندان و حقانیت این هاست و اون ارتباط عمیق قلبی، و ظاهرا دیگه ما مصیبتی بالاتر از این نمی بینیم که شایسته عشق ریختن باشد، آنی که جلت و عظمت فالسماوات و الارض. کدوم مصیبت؟ اگر وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام فرمود یا ابن الشبیب ان کنت باقیاً علی شیء فک علی جدی الحسین، پسر شبیب اگر خواستی زمانی هم گریه کنی، اونی که لایق گریستن و روز چیست؟ جدن حسین است. ببینید اینا اگر دقیق تأمل کنی نکته دارد. خب حالا برگردیم به سخن، من زیاده رفتم. اجاؤوا اباهم اشاءن یبکون، اینا یه عشق تمساحی رو، یکی از راه های عشق چیه؟ اگر بخوایم تقسیم کنیم، اینا یه زبانی من گفتم فکر میکنم در مباز تفسیر، ما یه عشق داریم عشق عجز، یه عده هم حالا نمیخوام بگم بعضی ها چه کسان، در حال وقتی دو کلام بخوام بیشتر از خودشون دفاع کنن به چی میفتن؟ زود به گریه میفتن، دیگه نمیتونن دفاع کنن، دیگه اینجا بود وکیل بیاد صحبت کنه، خودشون نمیتونن صحبت کنن. که این عشق عشق عجز هست، نمیتونن. گاهی عشق عشق ندامت هست، گاه عشق حسرت هست، گاه عشق شوق هست، گاه عشق شور هست، گاه اما تقسیم داره، اینا همه اقسامی دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. یکی از این همه میتونه که از کردیم عشق تزویر یا به تعبیر شما عشق تمساح هست، اینا به این شیره وارد شده. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق، خب چی گفتند؟ گفتند که پدر ما رفتیم نستبق. یکی از عناوینی که در اسلام داریم در فقه، کتابیست در فقه به نام کتاب السبق و رمایه، از مستحبات فقهی در اسلام مسابقه دادن در میدان اسب سواری، مرکب و تیراندازی است. بحث عمیقی در فقه در کتاب و سبق و رمایه، حالا این شما فکر میکنم دیگه وقت گذشت و فرصت ادامه بحث نیست. این گفتار این پسران یعقوب رو به پدر که چی گفتن و جناب یعقوب به چه ظرافتی پاسخ اینها را دادند و جا و علاقه میسه این بدن کسی چی آوردن برای اثبات مدعاشون، بسیار ظرافت و لطافت دارن نیان الهی و هول و قبضه خداوند ان شاء الله در نوبت آینده خدمت عزیزان به سمع و مبارک خواهیم رسان. خداوند سبحانه لهامون به نورانیت قرآن منور بگرداند، توفیق فهم بیشتر، عمل و اقتباس از آیات قرآن رو به همه ما کرامت بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطفت در دنیا با کوتاه بگرداند.